بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
احمد الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس دفنه و الواجب مغاراته فی الارض على وجه یهرس جثته عن السباع و یکتم رائحته عن الانتشار و احترز بالارض عن وضعه فی بناء و نحوه و این حسر الوصفان مستقبل القبله بوجهه و مقادیم بدنه على جانبه الایمن مع الامکان. میشمان که پنجمی از تجهیزات میت دفن شد، همه کاراش کردن هم میخواد دفن شد، واجباتی دارد و مستحباتی. واجبش این است که در زمین دفن کنند، در غیر زمین خواسته باشند بزنن لای دیوار مثلا، این نمیشه. سرداب بکنن، بزنن تو سرداب، روش هم بپوشن. این دفن در زمین نیست. مثلا در تابستون‌ها که اون منازلی که سرداب هست، انسان میرود تو سرداب زندگی میکنه، تابستون‌ها که دفن نمیشه، زمستون‌ها بیاد بیرون، این هم اونجا هم زندگی میکنه. میت را اگر در میان سرداب قرار بدهن یا در میان ساختمانی قرار بدهن، میفهمان که این صدق دفن نمیخواد، باید که فل ارض باشد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. قرآن مجیدم اشاره به این جهت کرده است که از زمین آفریدیم و در زمین برمیگردانیم و از زمین مبعوثتون میکنیم. پس باید دفن در زمین باشد، و اما مقدار دفنش این است که به مقداری باید کنده شود که این میت از این دو جهت محفوظ بماند، یعنی میت و حی. اما میت از سبا، از درندگان، به مقداری که این گرگ و سایر درندگان تا حدی که پی ببرند که یا لاشهی در زیر زمین هست، اون دیگه نمیدونه مسلمان است و مؤمن است و اینها، لاشه. اون وقت اون به مقداری که با چنگش میتوند بکند، شاید تا نیم متر این اندازه ها میتوند با چنگ، اما خیلی گود باشد دیگه نمیتوند بکند. به مقداری باید بکنند که جسد میت از سبا و درندگان میفهمان محفوظ بموند، که درندگان نتوانند بیارند بیرون به وسیله چنگشون، چنگالشون. دومش این است که به مقداری باشد که بوی او بیرونی ها، مردمی که از اونجا عبور میکنن، منتشر نشود، که از بوی او متعذی بشن. این مقدار واجبش است در زمین، این مقدار. و اما حد مستحب بشین است که به اندازه قامت، قامت متعارفه، معتدله، مثلا قد خیلی بلند و خیلی کوتاه، قدهای متوسط که ظاهرش این است که از سر تا پا، نه تا گردن، لکن تا ترگوه هم میفهمند که کافیه، حد مستحبیش. ترگوه این چند برای گردن، یعنی به اندازه این بکنن که یک کسی میاد تو قبر وایستد، تا چند برای گردنش تو زمین باشد، سرش بیرون قبره، این مقدار مستحبه. لکن بیش از این بکنن، تا شخص معتدل القامه اگر رفت تو قبر ایستاد، سرش هم مثلا هم تو قبر باشد، این مقدارش میفهمند که مستحبه. از این پایین ترش حد ترگوه، یعنی اون چند برای گردن که دو تا استخونهایی که از طرف راست و چپ میان این وسط دایره تشکیل میدن، بهش میگن چند بره، عربیش میگن ترگوه، که اون همون حنجره نزدیکی اونجایی که شطور رو نهر میکنن، اونجا گوده ها، اون گودی. اون وقت تا اونجا عرض کنم که مستحب است که کنده شود، لکن اگر کمتر از این کندن، از این وصفین، یعنی از وصف سبا و انتشار ریح محفوظ بموند، ولو کم ترم باشد، عیب نداره، اینم مستحب. و موقع دفنش هم میفهمند که باید رو به قبله بخوابونند. رو به قبله اینجا غیر از اون رو به قبله محتضر است که در حال احتضار رو به قبلهش این بود که فهمودند به حیث این که لو جلسه استقبل القبله، اگه پاشد بنشیند سرش طرف مثلا شمال باشد، پاش طرف جنوب، و اگه بنشیند رو به قبله میشه. اما در مسئله دفن رو به قبلهش نیست که میفهمند که طرف راست میت را رو به زمین قرار بدن و چون تاقواز نمیخوابونن میت را، همطوری که تو جنازه تاقواز خوابیده و کمرش زمین است و سینش هوا، در قبر اینجوری نیست. در قبر واجب است که علی طرف الایمن بخوابونن و از کنم که به طوری که اگر پاشد مثلا بنشیند رو به مشرق میشد، مثلا اینطوری، نه رو به جنوب بشه، رو به قبله بشه. وقت این طرفی بر طرف ایمنش بخوابونن که نتیجهش نیست که تمام مقادیم بدنش رو به قبله میشه. چون اگر مثل محتضر بخوابونن فقط زیر پاهاش رو به قبله است، بقیه‌اش رو. و اما اگر اینجوری که بخوابونن علی طرف ایمن، تمام مقادیم بدن مستقبل القبله میشه، رو به قبله میشه. این هم میفهمان که این مقدارش واجبه. بقیهش مستحباتی است که ذکر میفرمایند. مستحب است که اون دوتا بندهایی که طرف پاهاش را بستند و طرف سر را هم که زیادی میاد بستند، این عقد را باز بکنن، یعنی این گره‌های طرف قدمین و طرف رأس را که کفن کردند را مستحب باز بکنن. خود اون کسی هم که وارد می شود در قبر که می خواد اینا دفنش کند، مستحبه که دکمه های پیراهنش باز باشد، محلول الازرار به اصطلاح، یعنی اون دکمه هاش باز باشد. و موقعی که می خوابونن، بله، اون گونه راستش را که طرف صورت راست باشد روی خود خاک قرار بدن، یعنی اون کفن بزن یقدر بزن کنار، اون صورت که باز می شود علی تراب قرار بگیرد. این هم میفهمان که مستحبه اینجوری. و البته اگر تربت سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا باشد بهتره، یا در کفن قرار بدن یا زیر گونش قرار بدن یا روی سینه، از هر یک از اینها میفهمان که استحباب دارد. و بقیه مستحباتش، تلقینش و چیزهاشو حالا از اون میخونین، یا مستحبات هست که میفهمان که اینا مستحبه. و قبل از آنی که دفنش کنن مستحبه که ثلاث دفعات، یعنی میت را وقتی که میذارن زمین، خب نماز مثلا برش میخونن، دوباره میخوان به طرف قبرش ببرن، یه دفعه بلند کنن، یه خورده بیارن جلو تا بذارن زمین، دوباره بلند بکنن، یه خورده بیارن جلو تا بذارن زمین، دفعه سومش به طرف قبر سرازیرش کنن که همون سرازیری قبر که معروفه. و اگر مرد باشد از طرف سر، از طرف سر روانش کنند به طرف قبر. و اگر زن باشد این ثلاث دفعات را در زن ندارد، در مرد میفهمان که در روایت دارد که لیأخذ اهبته، یعنی خود ورود در قبر خودش هیبتی و ترسی دارد که از امام حسن مجتبی سلام الله علیه روایات متعدد هست که میفرمود من برای دو چیز خیلی خائفم، یکی اون قبری که نرفتم دفعه اول میخوام برم، خیلی ترسناکم برای این جهت که منزلی و سیری و منزلی را که نرفتم باید بروم. اون وقت این مسئله سرازیری قبر که در بعض روایات دارد که وقتی که انسان میمیرد روحش متوجه است که مردم با جسد این چی کار میکنن، میاندازن تو آب، قصدش میزن، یکی گریه میکنن، یکی شیون میزنه، و اون خودش تعجب میکنه که اینها چرا اینجوری میکنن و توجه ندارد که از دنیا رفته. چون مثلا آدمی که در خواب است، قرآن مجید موت را الله الذی یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیرسل الاتی فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، خدا اون خداییست که روح را تحویل میگیرد. و این عرض کنم که مثل عالم رؤیا و عالم خواب میمونه. آدمی که در خوابه حالیش نیست که مرده، که بعد بیدار میشه معلومه زنده است، و اون وقت در روایات در آیه از آیه شریفه استفاده میشد که انسانی که میمیرد شبیه حالت خوابه. اون وقت در عالم خواب انسان هر کجا برد عقیده ندارد که مرده است، که اون وقت میگه خوزندن دیگه در عالم رویا زنده است. و تا موقعی که دفنش میکنن روایت دارد که این روح مأموریت دارد به اعتبار علاقه‌ای که در دنیا مدت‌های با این جسد داشته است، روح هم باید با این جسد برود تو قبر. اون موقعی که سرازیر میشود توی قبر، در بعضی روایات هست که مثل این است که در نظر میت میاد که از آسمون انداختنش پایین، همون یه مثل قبرها، همون یه مثل قبری که فرو میرود، مثل این که من از سما الی الارض عرض کنم که تنزل کرده. اون موقع اون وقت میفهمد که مرده و های میبیند که تموش مرده، دادم هرچی میزنه در عالم معنا کسی نمیشنود، بلکه زود میگن بریم، زود نمی فاتحه بگیم، چکار کنیم، یه دفعه که این نیست. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که اون را میگن سرازیری قبر، اون موقعی که روح توجه پیدا میکند به این که از جسد مفارقت کرده و حالا میخواد وارد عالم برزخ بشود، اون توجه پیدا میکند و این وقت اهبت هیبت دارد، ترس دارد، چیز دارد، خورده خورده ببرندش جلو تا اینکه این ترسش کم بشه. نسبت به زنها ایشون ندارد که سه دفعه میفهمان دفعتن واحده، و فرق دیگرش نیست که در مرد در از طرف سر سرازیرش میکنن تو قبل، در زن مستحبه که ارزن مثلا مرد سرش اینجاست پانجا اینجوری وارد قبل میکنن، اما زن را اینجوری همطور ارزن یک دفعه، و اون چون مراعات حال زن ولو بعد از موتش نسبت به تعففش و محفوظیتش از اینکه قبیح المنظر نشون داده نشود مراعات شده، حتی تا اینی که دفنش میکنن. و اون موقعی که اگر این زن را سرازیر کنن یقدی بد منظره است، مردمان دیگه تماشا میکنن، اما اگر یک دفعه هم ارزن وارد قبرش بکنن دیگه اون منظره را پیدا نمیکنن. در زن مستحب است ارزن وارد قبرش کنند، در مرد هم مستحب است که طولن یعنی از طرف سر سرازیرش کنند، در سر را طرف مغرب قرار میدن، پا را طرف مشرق قرار میدن، بعد به طرف راست میخوابونن اونجوری که هست. مثلا این هم یکی از آدابشه. میفهمن که الخامس دفنه و الواجب اونی که واجب است مواراته فی الارض، پنهون کردن اون میت است در زمین، در زمین پنهانش کنن، مثل فارسی میگن قایمش کنن، قایمش مخفیش میکنن اینجوری ها، و تو سرداب باشه صدق موارات فلعرض نمی کنن که بگه تو زمین قایمش کردیم مثلا. والواجب و موارات و فلعرض بر وجهی که این دو صفت درش باشد، یکیش یهرس جثته عن السبا، جثه میت محفوظ بماند از درندگان، دوم و یکتم رائحته عن الانتشار، پوشیده بشود بوی این میت از پخش شدن در بیرون قبر، پخش بشود اون وقت به دماغهای مردم برسد، متعظی میشن. وحتر از مصنف بالعرض که گفت مواراته بالعرض ان وضعه فی بناء و نحوه، به احتراز از گذاشتن میت را در ساختمانی و نحوه ساختمانی مثل سردابی چیزی، و این حسل الوصفان گرچه مکتوم بودن و محروس بودن هر دو پیدا بشود، یعنی بوش بیرون نیاد و از اون طرف هم سبا هم ندارن او را، معذاله که در عرض باید باشد. مستقبل القبله، واجب موارات است در عرض در حالتی که این میت مستقبل القبله باشد، به وجهه یعنی ایمنش را طرف قبله که قرار بدن، صورتش رو به قبله میشه با بقیه مقادیم بدن، جلوهای بدن، به وجهی و مقادیم بدنه مستقبل القبله باشد به سبب صورتش و جلوهای بدنش، علا جانب هل ایمن، بر جانب ایمن بخوابونن او را، معل امکان، در صورتی که ممکن باشد. و یستحب ان یکون عمقه، مستحب است که عمقش، این عمقه مرجع ضمیر عمقه، عرض کنم که دو احتمالشون میدن، یکی ضمیر هو برگرده به دفن که گفت الخامس و دفن هو، اون وقت این دفن معنای مصدریه، عمق و عرض و اینها ندارد، اون وقت بگیم مجازه، عمق و دفن یعنی عمق مدفن، مصدر گفته شده و اراده شده از اسم زمان و مکان، یا مراد از عمق هو عمق قبر باشد، لفظ قبر اون وقت اینجا ذکر نشده، اینم بگیم که به قرینه مقامیه مثل مثلا ول ابویه لکل واحد منهم السدس در قرآن که دارد برای پدر مادر او کیه؟ میت، به اعتبار اینکه در مقام ارث دیگه، چون قرینه مقامیه در کار است که حکم ارث رو خداوند میخوان بیان بفرمایند، دیگه معلومه که ضمیر میگه مرجعش رو پیدا میکنه. این ول ابویه معلومه که مال میت است دیگه. اینجا هم ام گوهو یعنی ام گل قبر. خب به چه قرینه؟ به قرینه ای که ما داریم میگیم دفنش کنن دیگه، دفنش کنن، لابد در قبر دفنش میکنن. ای دفن مجازن یا معنای اونگوهو زمین برگرده به دفن مجازن، یعنی از کلمه دفن اراده شده باشد مدفن از مستر اسم زمان و مکان. اول قبر یا اینکه عمق قبر، قبر از کجا فهمیده میشد؟ المعلوم بالمقام، قبری که به سبب مقام دانسته میشد، یعنی به قرینه مقامیه. خب مستحب بس عمق این مدفن یا قبر نحو قامتن به اندازه مثل یک قامت معتدله باشد که قد یک انسان متوسط و اقل الفضل الى ترگ و از این پایین ترش اقلش این است که به اندازه چنبره گردن برسد گودی. و وضع الجنازه مستحب است که جنازه را اند قربها من القبر به ذراعین او به ثلاث اند رجلیه، جنازه را اول نزدیک قبر بجد، نزدیک در نزد نزدیک شدن اون جنازه به قبر به دو ذرا که یه متر میشد یا به سه ذرا که یه متر نیم میشد طرف پاهای میت بذارن، یعنی طرف پایین پا که الان معمولا که اینهایی که در این بلادی که رو به جنوب میخوابونن رو به چی طرف مشرق بذارن، اون جنازه را طرف مشرق او به ثلاث ذرا این در رجلیه. اولا این اولا بزن به اندازه دو متر مونده به اونجا. و نقل الرجل بعد که مرد اگه باشد نقلش میدهن بعد ذلك فی ثلاث دفعات در سه دفعه. چرا؟ حتی یتعهب للقبر، تا اینکه آمادگی پیدا کند و استعداد پیدا کند برای قبر. و انزاله فی ثالثه، وقت فرو ببرند یعنی پایینش بیارن رو در میان قبر در مرتبه ثالثه ببرند تو قبر. و سبگو برأسه مستحب است که سر میت مرد را اول روانه کنند حالت الانزال، چنانچه بچه که دنیا میاد از عالم رحم به عالم دنیا اول سر به این دنیا منتقل میشد بعد پاها، نه اول پاها. این حالا یه وضع واقعی ملکوتی است که خداوند میداند که این سیری که میدهد بشر را از صلب پدر به رحم مادر و از رحم به این دنیا و این دنیا به عالم هشت، از هشت و عالم قیامت، همش به این ترتیبه. حالا چه خاصیتی دارد خدا خودش میدونه. میتوان و سبگو به رأسی حالت الانزال، در موقعی که فرود میآورن این را به طرف قبل، اول طرف سر را. و المرأه و اما زن توز اوم مایل القبله، زن را نهاده میشود از اونی که طرف قبله است، یعنی زن را طرف همون جنوب قرار میدن، اگر جنازه زنه طرف جنوب قرار میدن. و نفس همین قرار دادن اینجوری عرضی در عالم معنا این روح را ملتفت میکنه که دارن این طرف ها میبرندش. و اون وقت و تون قل دفعتا واحده و تون زل، و نقل داده میشد یک دفعه و فرود آورده میشد پایین قبر، اونم ارزن یعنی طرف پهنای زن یه طولن. هازا هو المشهور والاخبار خالیتون عن الدفعات، اون مشهور علما این است که مرد را اینجوری میکنن، لکن میفهمان اخبار نسبت به مرد از این دفعات سگانه خالیه. و نزول الاجن و اخبار خالی بودنش ضرری ندارد، چون بسیاری از احکامی را که به حسب فرمایش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه میفهمودن قسمتی از احکامی که شیعه ها در میانشون معمول است و در اخبار ما نمیتوانیم پیدا کنیم، سینه به سینه رسیده، همچنین نیست که همه این چیزها را که چیزها در کتاب آدم بتونه پیدا کنه. چرا؟ به جهتی که این اخبار احادیث ما اوائلی که مثل عرض کنم که چه تشبیهی، مثل پیشانی ثور که در خود روایات تشبیه کرده، شیعه ها در میان بقیه مخالفین شیعه ها به منزله پیشانی یک گاوی که پیشانش سفید باب سیاه، اون وقت این جورکی اینها رو از میان خار خسک بیرون کشیدن، حالا شده یه مملکت شیعه و کجا شیعه و این حالا اینجوریه. اون زمان غیبت صغرا علمای ما گرفتار همین ها بودن، چنانچه الان در ممالک دیگر پاکستان و افغانستان و جاهای دیگر گرفتارن همین غیر از مسئله تشیع و تسنن از هیچ دردی و هیچ قصه ای ندارن. فقط همیشه جنگ اینجوریه، هر سال هم روز عاشورای دست از شیعه ها را میکشند و فلان. اون وقت این ها کتاب های شیعه ها را، کتاب های شیخ طوسی علیه الرحمه که همش کتب خطیه بوده و از اصحاب ائمه علیهم السلام جمع کرده بوده، مقدار ریختن تو دریا، ریختن تو دریا، گفتن اینا بدعت و فلان و فلان ریختن. اون وقت به چه زحمت بقیه این کتاب ها را شیخ طوسی تهیه کرده و تهذیب و استبصار نوشته، یا کلینی کافی نوشته، یا صدوق من لایزور، این کتب عربه را که نوشتن، اینا در دست خوش مخالفین بوده. و اون وقت من الممکن که اون کتاب هایی که اینا ریختن تو دریا، در میان اونها بسیاری از این آدابی که از ائمه علیهم السلام نقل شده و به دست ما نرسیده بوده. از این جهت صرف نبود یک روایتی که انسان بگه من هر چی گشتم این حدیث پیدا نکردم، من خبر ندارم اوضاع 1000 سال پیش و 1100 سال پیش در زمان غیبت صغرا چه بلایی به سر این ارکان که شیعه ها می آوردن. اون وقت این عرض کردم که کتاب های ابن حاجب را خواجه نصیر الدین طوسی بعد از اواخر انقراض سلطنت بن العباس که اون آخریشون را خواجه نصیر گرفت، گذاشت تو گونی، گفت اینا بمالید تا بمیره. و عرض کنم که گفتن آخه شاه را آدم بمالد، این آسمون زلزله میاد آسمون، گفت خب ما خورده خورده میمالیم، اگر دیدیم زمین لغ لغ بکنه خب ویلش میکنیم، و اگر دیدیم هیچ خبری نشه مالیدن و مردن، زمینم زلزله نشد و آسمونم تپش پیدا نکرد. و چون اشعار شعرا که میگفتن اگر متوکل را کسی دست بزنه آسمون لرزه میاد و از این چیزا، ما خواجه نصیر اون موقعی که کتاب های ابن حاجب را یه مقدار ریخت تو دریا، گفت هازا بزاک، گفت یعنی این ریختن این کتاب ها تو دریا عوض اون کتاب هایی که مال شیخ طوسی 300 سال پیش از این ریخته بودن تو دریا، این تدارک او. این مسئله اینجوریه که عرض کنم که این صرف این که من بگم حدیث نداریم، روایت نداریم، اینا رو من عرض میکنم فایده داره، دا به جهت اینکه ما گرفتاریم گاهگاهی کسی که اصل دیگه پیدا میشه فلون مطلب دروغه، به جهت اینکه من هر چی گشتم حدیثشو پیدا، اولا این تتبعش ناتمامه، و بر فرض اینکه شبهه را قوی بگیریم، من البد و ایرال خط و من از صف ایرال ساقه همه را گشته و پیدا نکرده، بازم به فرمایش ایشون عرض کنم که سینه به سینه این مطالب رسیده. لذا عرض کنم که اخبار که میگه خالیتون ان دفعات، عرض کنم که منافاتی نداره، ممکنه یه روایتی 3 دفعه داشته و اینا سینه به سینه. و 90 جا آقای بروجردی رضوان الله علیه میفهمود من حاشیه عروت الوثقا که حاشیه میکردم در اصفهان، 90 جا یاد داشت کردم که مدرک فتوای علما شهرته و روایت نداره، و نمیشد این 90 جا را همه را انسان بذاره که روایت نداره، اینا فقه امامیه است به هم میخوره. از این جهت است که این جور چیزها که آدم بر میخورد میان روایت نداریم انکار نکند. و نزول الاجنبی معه، و اجنبی وارد شدنش، عرض کنم که فرمودن و سبق براسی و المرأه تو زرزن و نزول الاجنبی، یعنی مستحب آدمی که قوم خیشش نیست، این اجنبیه در اینجا مقابل اجنبی زن محرم و نامحرم نی، قوم خیشش نباشد، مثلا عمو خواسته باشد برادرزادش را دفع کند، یا انسان برادرش را به توقعت دفع کند، یا عموش را دفع کند، اینا همه قوم خیش رحمی دارند، این کراهت دارد که اینجوری. و نزول الاجنبی مع اهل رحم و ان کان ولدا، گرچه فرزندش هم باشد عرض کنم که وارد نشود، الا فیها، نازل بشود اجنبی الا فیها، یعنی الا در اون چه چیز مرعه، در مرعه اجنبی رحم وارد بشود بهتره، به جهت اینکه اجنبی نباید، گرچه حالا اصلش فل جمله واضحا گفتن مطلقا جایزه، به جهت اینکه بعد از موتش دیگه محرم و نامحرم، اما خب این قهرم باید بغل بگیره، یه قدی بدن او را بگیره، یه قدی چیز کمک کند این را بخوابونه، در مرعه استثناء شده است که رحم وارد بشه ابن ده. و بله الا در مرعه، فان نزول الرحم معها، نازل شدن رحم با اون مرعه افضل، و زوج اولا بها منه، و خود شوهر اگر زوجش را بگیرد دفع در میان قبر قرار بدهد اولای به مرعه است از رحم، و زوج اولا به اون مرعه منه، یعنی من الرحم، و مع تعذرهما، اگر چانچه رحم و زوج هر دو متعذر شد، فامرأتون صالحه، یک زن صالحی که متدینه باشد، ثم اجنبی صالح، اگه اینا هیچ کدوم نشود اجنبی مرد صالحی مثلا معروف هم میگن حضرت معصومه سلام الله علیها را که دفن میکردن، یکی از پیرمردهای بسیار صالح متحجد چیز قم بوده که ایشون را وارد قبر کردن و حضرت معصومه را گرفت دفنش کرد، چون صالح بوده و پیرمردم بوده و مرد درستی بوده. و حل عقد الاکفان، و مستحب است که بگشایند گره های کفن ها را من قبل رأسه، اون کفن هایی که خود سقط از هر کدوم طرف رأسش بستند و رجلیه، و وضع خرقتن بله و وضع خد الایمن علی التراب، گونه راست یعنی صورت راستش را بر خود خاک قرار بدن، خود اون خاک خالصا علی التراب خارج الکفن، از کفن بیارن بیرون و روی خاک آب. و جعل شیء من تربت الحسین علیه السلام معه، قرار بدن چیزی را از خاک تربت سید الشهدا با اون شخص میت. حالا معه سه جوره، یکی تحت خدهی بزن زیر همون یه ولو یه ذره، یه مهری، یه تیکه مثلا چیزی که در تربت سید الشهدا باشد، او فی مطلق الکفن، یا معه در مطلق کفن قرار بدن، او تلقا وجهه، یا رو به روی صورتش اون مهر را قرار بدن. ولا یقدح فی مصاحبته لها احتمال وصول نجاست الیها، قادح نیست در مصاحبت میت مر اون تربت را احتمال اینکه نجاستی به سوی او برسد، مثلا این میگیم فهمان که این مثلا ممکنه یه جاش بترکه خون در بیاد، نمیدونه چه بلایی به سرش میاد بعد از موت، که میفهمان اینا ضرری ندارد با اینکه تربت محتمله که آلوده بشد. چرا ضرر ندارد؟ لأصالت عدمه، به جای اینکه اصل عدم وصول نجاست است، مع ظهور طهارتی الان، فعلا که تربت را روی سینه‌اش یا روی صورتش یا زیر گونش قرار میدن، این که پاکه دیگه، بعدن شک بکنیم اصالت طهارت. و تلقینه الشهادتین، مستحب تلقین کن، تلقین معنای لغویش گفتن تفهیمه، به معنای فهموندنه، ولذا در تلقین میت که میذارن آخرش دارد افهم تیا فلان، اون وقت میگه در روایت دارد در عالم قبل، اون میگه نعم یا میگه نه، مثلا و اشخاص مختلف هم. اگر اون سه با توحید و نبوت داشته میگه نعم، اگر در دنیا هم تو آزادانه زندگی میکرده اونجا دیگه نعم جوابش نمیشد بیاد، ولیکن به مقداری باشد که بفهمونن او را. و تلقینه از شهادتین، و همچنین اقرار به ائمه علیهم السلام واحدن بعد واحدن، یکی بعد از دیگری، ممن نزل معه، از کسانی که نازل شدن، یعنی تلقین از ناحیه کسی باشه که تو قبر رفته است، تو قبر پایین آمده و دارد او رو میخوابوند و او تلقین کند. الان این کار حالا خب بعضی ها میکنن، اما بیرون قبر مینشنند و این تلقین رو میکنن، نه اونی که مستحبه و یک کسی رو بفرستن تو قبر. خب الان یه جوری شده که همه چیزها اون حقیقت اولیه و شرعیه شو از دست داده، چون عرض کردم سابقا علما که از دنیا میرفتن، علمای بزرگ گستشون میدادن، کفنشون میکردن، دفنشون میکردن فلان، و الان همه رو واگذار میکنن به مردشورها و قصالخونه ها و اونا از بسی که از این چیزها دیدن اهمیت نمیدن، یه قضیه تنگ باشه با لگد میزنن، یه جور شور در بیاد، چی باشه از این کارا میکنن، ما دیدیم خودمون ها، یه قضیه کم زیاد که میشه فشار میدن، یا خب این فلان، حالا بگن خب این میت محترمه، بیا کلاهیم بیارید بکنیم، اینو کول میش میزنن، نه اون خاکه را کول نمیزنن، میت کول میزنن که اونجا جا بگیرد به اصطلاح. نه اینا مراعات حال میت باید بشه. خب متاسفانه یعنی اینجوری پیش آمد کرده، اینجوری میشه. اون وقت اگر چانچه اون کسی که وارد قبر شده خودش تلقین بلد باشد، بگد که حال مثلا انت علی العهد الذی انت علی من شهادت الله لا، اینجوری که در کتاب ها نوشتن مثلا واحدن بعد واحد، یعنی ائمه یکی که اسم ببره، ممن نزله، این ممن متعلق به تلقینه، تلقین کنن از جانب کسی که نزله با اون میت، امکان اگر باشد اون کسی که امکان ولی یا خودش ولی باش، و الا استعذنه، و اگر چانچه غیر ولی وارد شده از بگیره از ولی، یعنی که تمام تجهیزات میت موکول به ولی یا باید از بگیره، مدنیان در حالتی که نزدیک کننده باشد، از ادنا یدنی مشتق، ادنا به معنی نزدیک کردنه، در حالتی که نزدیک کننده باشد، فاهو یعنی دهنش را الى اذنیه، دهنش را ببرد پیش گوش اون میت یا آهسته. دو تلقین دارد میت، یکی الان، یکی هم بعضانی که دفنش میکنند و خشت میچینند، اون بیرونی را اون وقت مستحب بلند بگویند، و اما اونی که ابتداعا تو قبر خونده میشود آهسته باید زیر گوشش بگن. مدنیان فاهو الى اذنیه قائلا له، در حالتی که گوینده باشد برای او، اسمع، بهش بگد اسمع اسمع اسمع، اگه مؤنثه بگد اسمعی اسمعی اسمعی. بله، اون پهلوی را که بعد از 4 سال توی چیز گذاشته بودند و بعد از اونجا آوردن، اون پدر این شاهی که رفت، اون پهلوی، اون سال اولی بود که من اومدم قم و اون پهلوی نمرده بود اون موقع، بعد از جزیره موریس مرد و بعد ایرانی ها گفتن اگه بیارن آتشش میزنیم و فلان، توی مومیایی گذاشتن و توی الکل یه مدتی در میان الکل بود، بعد که یه قدی این پسرش را جا به جا کردن، یه قدی قدرت پیدا کرد و فلان، بنا شد که جنازش بیارن. ها تو تفصیل زیاد داره، اجمالا تا آوردن تا بالاخره بنا شد به حضرت عبدالعظیم اون طرف ها برن. قوم طلاب گفتن نمیذاریم، میخواستن تو مدرسه فیضیه زیر گوش طلبه ها دفنش کنن، اونجا الان جزء مسجد اعظم شده، بهش میگفتن بعد گفته بود من دیگه گم نمیام، به جهتی که من از آخون بدم میام. وقتی شاه مملکت اینجوری بگوید اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، براورم غلامان و اون درخت از بون. شاه وقتی که بیاد من آخون بدم میاد، مردم دیگه میدونن با آخون سوارش نمی کنن، ماشین پنچر میکنه، همه کار را به آخونده در آوردن، گفتن اینا ماشین پنچر کنن و سوارشون نمی کردن. این عرض کنم که الان بموند اون تفسیرش، اجمالا اینا خودش آموزندگی دادن بشنود بد نی. اون وقت این به هر وسیله عرض کنم که اینجا نگذاشتن، طلاب هیا او کردن. یک نفری بود که الانم هست، الانم تولیت آستانه حضرت معصومه به دست دوست، ایشان تو حجره داشت، خیلی فعالیت میکرد این آقای مولایی برای اینکه جنازه پهلوی گم نیاد، و اگرم میاد به مبتذلانه طلبه سفارش کرده بود با لباس مبدل خودش میرفت، یک طلبه اگر توی خیابون در تشییع جنازه این حاضره او را نشون کنن بعد کتکش بزنن. که تو چرا تعجب کرده بودن گومیها که اون موقع میگفتن 4000 نفر طلبه، 4000 نفر امامه به سر، یکیش نبود وقتی که آوردن پهلوی را دم سن حضرت معصومه. حالا بموند چی کارها کردن، مقصود نیست که اینجا نگذاشتن، آخرش بنا شد اون حضرت عبدالعظیم اونجا قبلا توالت بود و چی بود و فلان، اونجا را همه را کندن و اونجا را قبر درست کردن و به نام آرامگاه. منظورم در تلقینشه، تلقین که میخوندن به هر کی گفتن بیا تلقین کن، گفتن نمیدون، یه این نفعی را گیر آورده بودن که هیچ حالیش نبود که مذکر مؤنث چی رو میگن، اصلا او در رادیو میخوند و مردم گوش میدادن، میگفت یا اعلی حضرتا افهمی اسمعی، یا اعلی حضرت افهمی اسمعی، وقتی که ملکین آمدن بگو چرا قبول ندارم مثلا. میگه این عرض کنم که افهمی را اون خیال میکرد اولا که این بدبخت بیچاره الانم اعلی حضرته، تو قبل رفته دیگه اعلی حضرت نبود، و علاوه این تا اعلی حضرت هم گفته تا تانیسه، باید بگیم که افهمی اسمعی، نه این اعلی حضرت دیگه مذکره ولو تاش تا تانیس باشه اینجوری. حالا برای مردها بگن که اینجوری، و برای زنها بگن اسمعی، سه دفعه بگن بشنو بشنو بشنو. اون وقت اذا جا اکل ملکان الموکلان فلان فلان بگو اشهد و الله اله الا الله و اینا، اسمع سلاسن قبله و دعا الهو، دعا کنن برای او به قولهی بسم الله و بالله، بله، و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم عبدک، خدایا این بنده توست، نزل بک، بر تو وارد شده، و انت خیر و منزول به، تو بهترین کسی هستی که بر تو واردین وارد میشن، اللهم افسح له، خدایا توسعه بده برای او در قبرش، نه قبر سوری، قبر معنوی که قبر روزتون من ریاض الجنه و اما حفرتون من حفر النیران، اینجوری اللهم افسح له فی قبره و الحقه بنبیه، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا. این را اون کسی که تلقین میکنه تو قبر این عبارت را هم بگوید، و الخروج من قبل رجلین از طرف پاهای قبل بیرون بیاد، چون قبل در روایات تشبیه شده به اتاق، به خانه‌ای که آدم زندگی میکنه. اون خانه درش از طرف پاهاست، از طرف سر در نی، ولذا مادامی که این میت پوسیده نشده است نفشش حرامه، به جنبی که خونه مردم آدم خراب کنه حرامه دیگه. همینطور که در حال حیاتش انسان خونش رو خراب بکنه توش بمونه، میت نفشش حرامه. و در روایات آخر زمان که روایت مفصلی است که 124 جمله از اون روایت حمران ابن عیان از حضرت باقر نقل میکند، یکی از اینا میگه در آخر زمان و رأیت الموتا تنبش، مرده ها رو همه رو نفش میکنن، میکنن باغ درست میکنن، باغ کودک درست میکنن، مدرسه درست میکنن، دبستان درست میکنن، فرق نمیزنن که الان سخون مرده آمده بیرون، جمجمه سر آمده بیرون، اینجا مال مسلمون هاست محترمه، این حرف ها در بند نیستن. این یکی از علائم ظهور حضرت ولی عصر است که و رأیت الموتا یون بشون، در بعضی روایات هم رأیت الموتا تون بش. این عرض کنم که در قبر از طرف پاست که از طرف پا بیاد بیرون، از طرف سر نیاد بیرون. لانه باب القبر ایشون میگه و هو و فیه احترام للمیت، برای میت هم احترام است که سر محترم تر از پاها دیگه. ولی احاله لتراب من الحاضرین غیر رحم، احاله به معنای ریختنه، چه معنا کرد دیرش نوشته حال علیه تراب و احاله سبه، معنای ریختن خاک رو میگن احاله یا حال تراب، خاک بریزن من الحاضرین غیر رحم، قوم و خیشاش نیان خاک بریزن روی قبر او، مثلا که عمو دایی پسر عمو پسر دایی دایی که قوم و خیش رحمی دارن، به سبب پشت کف هاشون، مثلا با پشت کف ها خورده خورده است اینجوره کی، و اما با بیل و بلدوزر و اینا وردان اینجوری کنن این خوب نی، و یعنی توهین میت خورده خورده یه چیز بکنن. به ظهور الاکف، به سبب پشت کفها ها مسترجعین، اما در حالتی که خاک میریزن بگن انا لله و انا الیه راجعون، یعنی در فکر خودشون هم باشن. خیلی وقتا این مواقع شیطون رقاصیش میگیره، همه چیزهای خود آدم میذاره کنار، در فکر همینه، میگه این بعد آدم خوبی بود اما نانجیب بود، اما چی ها هم خاک میریزه، هم اوصاف بدش رو میگه و هم غیبتش رو میکنه و هم خاک اینا را. در موقعی که خاک میریزن عرض کنم که میفهمان بگن انا لله، ما از جانب خدا آمدیم و به طرف او خواهیم رفت. حالت الاحاله یقال رجع و استرجع، استرجا هم رجع میگن سلاس مجرد، هم استرجع مزیدون فی باب استفعال، اذا قال ذلک، هر جا این انا لله را بگن میگن استرجع. و رفع القبر عن وجه الارض مقدار اربع اصابع، مستحب بس که قبر را به اندازه 4 انگشت بالا بیارن، 4 انگشت مفرجات، یعنی 4 انگشتی که پهن باشد نه مزمومات، که یه قدر بیشتر میشه به اصطلاح الا شبرن، تا یک وجب بالا بیارن، لا از یده، بیشتر از اونه، لیو عرفه، تا شناسایی بشود، فیوزاره، پس زیارتش بکنن و یحترم و احترامش کنن، مثلا روی قبل ننشینن. ولی اختلفت سطوح الارض و قطفن رفعه ان اعلاها، اگه سطح زمین اون جایی که میت دفع کردن فرض کنید که سرازیریه، نشیب و فراز دارد، زمینش مسطح نیست، میفهمن اون 4 انگشت رو از طرف بالاش حساب کنن، طرف پایینش ولو بیشتر از 4 انگشت بیشتر از یه وجب میشه، ولیکن طرف بالاش حساب بکنن بقیهش مقتفره. و اگر اختلاف پیدا کند سطوح اون زمینی که این میت رو در اون زمین دفع کردن، بخشیده شده از رفع اون زمین از طرف اعلای او و تعدت سنه به ادناها، و اما طرف پایین هم 4 انگشت بیارن بالا، بازم سنت و استحباب نبوی عملی شده. و تستیحه مستحب بس مسطح کنن، یعنی مثل پشت شکل ماهی، پشت ماهی اینجوری قرار ندن که اون طرفاش سرازیری، این طرفاش سرازیری، وسطش بلندی. این مجوسی ها اینجوری بودن که قبرهاشون را این پشت ماهی شکل درست میکنن، مستحب مسطح باشد، یعنی مربع باشد، مربع مستطیل. لا یجعل لهم فی ظهره سنمون، قرار دادن له، قرار دادن نشود برای اون قبر در کمر قبر سنم، سنم اون از همون سنام شطور مشتق است، تا کوهان، کوهان شطور اون وسط کمرش هست که برآمدگی دارد. شکل کوهان شطور درست نکنند. لا یجعل له فی زهر اون قبر برآمدگی و ارتفاعی، لانه من شعار ناسبیه. ایشون میفهمان این از شعار ناسبیه است، لیکن در بعض روایات هم مجوس دارد. نوشته ایل آمه ناسبیه. نسب دو معنا دارد در نظر علما، یکی نسب بن معنا الاعم مطلق، اونایی که امیرالمومنین رو عقب زدن اینها در روایات تعبیر شده به ناسبی، یکی نسب بن معنا الاخص که علاوه بر اینکه اینا چی سر به سر راضی نیستن، اینا عداوتش را و بغضش را لازم میدونن. این نسب بن معنا الاخص احتمال داره که این باشد، و اما اون نسب بن معنا الاعم که اون قبرستون ها انسان باید ببینه قبرستون هایی که برای مخالفین و عامه در قبرستون هاشون هست، اینجوری مثل این که برآمدگی نداره. بس قبرستان بقی اون سالی که میگذاشتن که بشوند مشرف بشن برای زیارت ائمه بقی، اون قبرها اینجوری نبود که برآمدگی. نسب بالمعنی الاخص میفهمون باید هم بشه من شعار ناسبیه و بدع همل محدثه، با از بدعت هایی است که خودشون احداث کردن. در شهید علیه الرحمه همون مصنف ها در کتاب ذکرا نقل میکند در همون احکام اموات، میگوید که خود اون عالمی که این مستحب خودشون را نوشته است که مثلا پشت ماهی شرک باشد، نوشته است من میدونم پیغمبر اینجوری نگفته که قبر اینجوری درست کنن، ولیکن چون شیعه ها اینجوری میکنن شما برخلاف این رفتار بکنید. اینقدر با ما رفیقن، ما که میگیم برادران ها، اینا عرض کنم که میگفته چون من میدانم که سنت پیغمبر. مراجعه کنن کتاب ذکرا شهید اول، دوباره هم تازگی چاپش کردن، میگه من میدانم برای این که پیغمبر نگفته قبر را پشت ماهی شکل درست کنید، ولیکن چون شیعه ها اینجوری میکنن شما باید برخلاف او رفتار بکنید. این مطلب اینجوریه، بله. و به ده همل محدثه ما اعتراف به انه او خلاف سنت، بله، با اینکه خودشون معترفن که خلاف سنت. چرا؟ مراغمتن للفرقت محقه، برای رغم انف فرقه محقه که شیعه باشن، علا رغم شیعه ها شما اینجوری کنید حاصل. و سب الماء علیه من قبل رأسه، مستحب است که بعضانی که دفنش کردن از طرف سر شروع کنن دور بگردنن آب بریزن، الى رجلیه دورن الى ان ینتهی علیه، و یسب الفاضله علا وسطه، و اگر از اون بستو یا از اون ظرف یا هر چی کوزه آب زیاد اومد بریزن وسط قبرش. ولیکن الصاب مستقبل القبله، باید اون کسی که آب میریزه رو به قبله مستحب باشد. و بعضانی که این کار را کردن، مستحب به مؤمنین دستشان بزنن روی قبر و فشار بدن که جای انگشتاشون معلوم باشه، ولی آب هم ریختن تا بعد میشورن دیگه. و وضع الید علیه بعد نزحی، بعضانی که اون قبر را میپاچند به سبب آب، مؤثرتن در حالتی که یا مؤثرتن تأثیر بکند در میان خاک، مفرجت الاصابه انگشتاشون را پهن کنند. و ظاهر الاخبار ان الحکم مختصون به هذه الحاله، ظاهر اخبار است که دفعه اول اینجوریه، اما دفعات بعدی اگه سنگ گذاشتن آجر گذاشتن این دیگه مستحب نیست انگشتاشون را فشار بدن. یا ان الحکم مختصون به این حالت، یعنی اولین حالتی که میخوان از قبل مفارقت کنن. فلا یستحب تأثیر اون ید بعده. روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال، حضرت باقر فهمود که اذا حسی علیه تراب، هرگاه ریخته شد برش تراب و سوی قبره و تصویه شد قبرش را مساوی کردن، فزع، پس بگذار کفک در کف خودت را علی قبره، این در عصه طرف سرش بنشین کار بود، و فرج اصابعک و بگوشا انگشتای خودت را، وغمز کفک کفتا فشار بده که انگشتا فرو بره تو خاک ها، علیه بعد ما یون زحب الما، بعد از آنه که پاچیده می شود به سبب آب می پاچند. ولی اصلا عدم الاستعمافی غیره، این یک صورت را حضرت باقر فرموده که موقعی که تصویه قبل میشه این کار بکن، بعدها هر وقت میره بالای قبر اینجوری کند مستحبه، میفهمان اصل نیست که مستحب نباشه اینجوری. ولی اصل عدم الاستحباب در غیر این فرض. و اما تأثیر الید فی غیر تراب، اما اگر چانچه غیر تراب روی خاک گذاشتن، فلیس به سنت مطلقا، مستحب نیست مطلقا، بل اعتقاده سنتن، بلکه کسی معتقد باشد به حیث سنت بدعتون. صلی الله علی محمد.